أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که اسباب تحقق سفر از نظر شرع عبارت شد یکی از سمانیت فراسخ امتدادن و دوم سمانیه تلفیقیه. عنوان شغل نهار که در روایات آمده است، عرض کردیم که این عنوان در حقیقت معرف است به ما و به موضوع لوجوب القصر و خود او سببیت مستقل ندارد. این مطلبی بود که در دیروز بحثی عرض شد. فعلا کلام در این است که اگر سمانیه امتدادیه به ما هی سمانیه موضوعیت داشته باشد، عنوان دوم که عنوان تقرب عن الوطن هست و بعد عن الوطن هست مدخلیت نداشته باشد، ما در موردی که شخص یک فرسخ از وطنش دور شده است، به طور کلی مطلق کمتر از 4 فرسخ، ولی حرکت او حرکت دوری است، دور وطن خودش دور زده است ولی با بعد از وطن دون 4 فراسخ، اینجا اگر 8 فرسخ یا بیشتر سیر کند، آیا مسافر است یا اینکه خیر در اینجا محکوم است به تمامیت و نماز رو باید تمام بخواند؟ در رابطه با سمانیه امتدادیه، ظاهر روایاتی که برید یا بریده این را دارد یا عنوان سمانیه را دارد، ظاهر اونها همین امتدادیت است. این مطلب واضح است. وقتی میگن آقا مثلا من 4 فرسخ، شما میشنوی میگه از من شهر حرکت کردم رفتم، حالا چه 4، اصلا هر مقداری که اینکه من طی مسافت کردم، اونی که ابتداءن به ذهن میاد امتداد است که موجب بعد عن الوطن میشود. حرکت دوری خلاف ظاهر هست. حالا ما در اینجا دو در حقیقت عنوان داریم، یکی عنوان شغل نهار آیا مدخلیت دارد یا نه که بحثش گذشت، دوم عنوان تقرب من البلد یا بعد عن البلد مدخلیت دارد یا نه. شغل نهار رو گفتیم هیچ مدخلیتی ندارد و اون جنبه اماریت دارد برای سمانیت فراسخ، شبیه اون چه که در رابطه با خفاء جدران و عدم سماع اذان گفته شد که خفاء جدران را اماره قرار دادیم برای همون اینکه صوت اذان شنیده نشود، یا در مورد رضا مثالی که زده بودن مرحوم آقا که اون چیزی که موجب نشر حرمت می شود در باب رضا این است که اشتداد عزم اللحم بشود. خب این چجوری؟ در بعضی از روایات آمده است که یک شبانه روز رضا محقق بشود بدون فاصله. این یک شبانه روز آیا عنوان سبب دوم است یا نه عنوان اماریت دارد برای همون اشتداد عزم اللحم؟ در اونجا ادعا شده است به این که این رضاء لیله و یومون به لیله، این اماره همون اشتداد عزم و لحم است. شغل یوم هم اماره شد. پس ما به اطلاق روایات به عنوان شغل یوم را دارد نمیتونیم تمسک بکنیم و بگیم این هم سببان آخر. آیا در مورد بعد عن الوطن هم میتوانیم بگیم هیچ مدخلیتی ندارد؟ که نتیجتاً اگر هیچ مدخلیتی نداشت، مدخلیتی نداشت مثل مدخلیت نداشتن به اصطلاح شغل نهار، خب اگر حرکت از در این سفر حرکت دوری بود، در این صورت هم عنوان مسافر صدق بکنه. ولی اگر مدخلیت داشته باشد در حرکت دوریه، دیگه عنوان مسافر صدق نمی کند. اینجا می توانیم بگیم مدخلیت ندارد یا نه؟ در مورد شغل نهار گفتیم تمسک به اطلاق جایز نیست، برای خاطر این که عرض کردیم این را به عنوان اماره قرار میدیم و قرینه هم بر اماره بودن او ذکر این شغل نهار همراه با روایاتی که عنوان بریدین یا سمانه تفراسخ را داشت بود، که این که با اون ذکر شده است قویاً احتمالی این وجود دارد که این اماره باشد برای او، نه سبب مستقلی، و سبب همون سمانه تفراسخ باشد. مضافاً بر این که در برخی از روایات وقتی سفر را بیان میکرد، مخصوصاً در اربعه تلفیقیه که اذا ذهب بریدن و رجع بریدن، داشت فتلک سمانیه این عنوان، که فتلک پس معلوم میشد که میزان و معیار سمانیه است، که این صورت هم سمانیه را چی؟ ایجاد کرده است و محقق شده است. در ما نحنفی به اطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم و بگوییم فرق نمی کند امتدادن باشد یا اینکه خیر و بعد عن الوطن محقق شده باشد یا نشده باشد. چرا؟ برای اینکه تمسک به اطلاق حسب قواعد اصولی در جایی درست است که بعد از آنی که مولا در مقام بیان بود را احراز کردیم، باید قرینه یا ما یصلح للقرینیه بر خلاف اطلاق وجود نداشته باشد. در چنین موردی که ما یصلح للقرینیه اگر وجود داشت، این ما یصلح للقرینیه ولو این که موجب ظهور انعقاد اطلاق نمی شود، اما به هر حال مانعیت از انعقاد اطلاق پیدا می کند. در ما نحنفی ادعا می فرمایند بر این که ما مانع داریم از انعقاد اطلاق، و اون عبارت است از همین موردی که روایات هست، برای خاطر این که در ما نحنفی اون چه که ظاهر سمانیه است امتدادیت است. یه وقت میخوایم ادعا بکنیم که امتدادیت دخالت دارد، امتدادیت دخالت داشتن شما ادعا نمی کنیم، اما میشود مانع از انعقاد اطلاق بشود. چطور مانع از انعقاد اطلاق بشود؟ برای خاطر این که اطلاق سمانیه گرچه شامل میشود که بعد عن الوطن پیدا بکند به مقدار سمانیه یا بعد پیدا نکند، ولی چون ظهور در امتدادیت دارد معلوم می شود که بعد عن الوطن لازم است. پس نتیجتاً چون اطلاق ثابت نشده است که هر دو صورت تحقق بعد عن الوطن و عدم تحقق بعد عن الوطن را شامل بشود، چنین اطلاقی وقتی ثابت نشد به واسطه وجود ما یصلح للمانعیه و اون ظهور سمانیه در امتدادیت است و ظهور او در بعد عن الوطن است. لحاظا در مورد حرکت دوری اگر کم ولو بیشتر از 8 فرسخ هم بشود، کمتر از 4 فرسخ اگر این حرکت واقع بشود، به عنوان مسافر نخواهد بود و نماز او تمام است. این مقداری است که تا اینجا گفته شده است. پس بنابراین این دقت را می‌فرمایند داشته باشین که ما مانع از انعقاد اطلاق یک وقت میگیم هست و اخرى میگیم که صارف از اطلاق داریم. اینجا مانع از انعقاد ما یصلح لصارفیت الاطلاق ان اطلاقی وجود دارد. نمیگیم ظهور دارد در مورد، تا اشکال بکنید که آقا مورد مخصص نمیشود و مورد مانع از انعقاد اطلاق نیست. ما نمیخوایم بگیم ظهور در مورد داشته باشد، چون مورد در امتدادیت است، مورد روایات، ولیکن این مورد میشود مانع بشود از انعقاد اطلاق. لذا مورد را تارتن به عنوان جنبه اثباتی مورد را میگیریم که موجب ظهور این شی بشود در این معنا. اگر ما جنبه اثباتی رو بخوایم ادعا بکنیم، این رو قابل اثبات نمیتونیم اثبات بکنیم، چون مورد مکرر چندی میگن مخصص نیست. ولیکن مورد را میتوانیم به عنوان مانع از انعقاد اطلاق بدانیم. خب پس این اطلاق منعقد نمیشود، نه اینکه اطلاق منعقد صارف داشته باشد. دو تا حرف است، رو اینا تاکید دارن. یه وقت هست این است که ما اطلاق را قبول میکنیم، بعد از قبول میگیم در مورد بعد عن الوطن صارف داریم و مانع صارف داریم از اطلاق، و اخرى میگیم نه، اینجا اصلا اطلاقی نبوده است. مدعایشان این است که یعنی مانع از انعقاد اطلاق داریم و همون ظهور مورد در امتدادیت است. ظهور مورد گرچه موجب نمیشود که اطلاق تحقق پیدا بکند نسبت به امتدادیت، ولیکن مانع از انعقاد اطلاق هم نسبت به اینکه شامل بشود دلیل ما هم مورد بعد عن الوطن را و هم غیر مورد بعد عن الوطن را، چنین چیزی را نمیگذارد چنین اطلاقی نسبت به هر دو منعقد بشود. پس ظهور مورد مانعون ان انعقاد اطلاق دلیل، که اطلاق دلیل شامل بشود هم مورد بعد عن الوطن را و هم مورد غیر بعد عن الوطن را که حرکت دوری باشد. خب اگر دلیل اطلاقش منعقد نشد، ما دلیلی برای وجوب قصر در مورد حرکت دوری نداریم. بله در اطرافش البته، یعنی حالا در اصلا بحث این که اصلا ما بلاد کبیره در حقیقت داریم یا نه، اون خود اصلش هم مورد بحث است که چیزی به نام بلاد کبیره اصلا قابل قبول هست یا نه. برفرضاً باشد، باز اونجا کمتر از 4 فرسخ از اون محله‌ای که زندگی می‌کند، اگر سفرش طول بکشد حکم همین حرکت دوری رو دارد. مثلا در یک نقطه از شهر مسکن اوست، ما بلاد کبیره قبول در خود بلد، که بلد دیگه بیش از 4 فرسخ نباشد، در خود بلد دور می‌زند، ولو اینکه چند دورم بزند که مجموع دور زدنش بیش از 8 فرسخ هم بشود، معذالک محکوم است به وجوب تمام. خب تا اینجا دلیل بر عدم وجوب قصر از نظر مرحوم آقا این است که ما دلیلی بر شمول اطلاقات ادله نسبت به حرکت دوری نداریم، چون این اطلاقات منعقد نمیشوند در مورد حرکت دوری. فرق است بین این که منعقد بشوند یا اطلاق موجود باشد و بگیم صارف دارد. ایشان اصرار دارند میفرمان به این که امر به تاکید به توجه فرمودن به این که ما بگیم مانع از انعقاد اطلاق داریم، نه اینکه اطلاق محقق شده صارف داشته باشد. یک وقت است که صارف از اطلاق داریم، یک وقت مانع از انعقاد اطلاق. ما نحن فی ظهور مورد مانع از انعقاد اطلاق است، چون یصلح للقرینیه، و در ظرف ما یصلح للقرینیه برخلاف اطلاق، اطلاق منعقد نخواهد شد. این حاصل مدعای ایشان است. خب بله دیگه، بنابراین اگر کمتر از 4 فرسخ باشد، شخص ولو این که دور شهرش دور بزند، دور مشهد دور بزند، اما کمتر از 4 فرسخ، از شهر رفته بیرون، 1 فرسخ رفته بیرون، از همون 1 فرسخی دیگه حرکتش دور شهر دور میزنه، نه این فایده ندارد، این موجب نمیشد که این شخص مسافر باشد. این حاصل این مطلبی که به هر حال گفته شده است. حالا در این مورد و بحث دومی را که به عنوان تنبیه دوم بیان فرموده اند این است که اگر شخص سفری را که قصد دارد، این دیگه در بحث حرکت دوری نیست، اون دیگه مطلب تمام، سفری را که قصد دارد، یه وقت است که این مقصد او که نیت کرده است به اونجا برود، چون میزان نیت سفر است دیگه، همین که نیت سفر کرد میشود مسافر، بعد از حد ترخص هم نمازاشو باید چیکار کند آقا؟ شکسته بخواند. حالا این شخصی که نیت سفر کرده است یک وقت یقین دارد اون مسافتی که میپیماید 8 فرسخ هست، خب اینجا که بحثی نداریم، یه وقت یقین دارد که نیست، باز اینجا هم بحثی نیست، نمازش تمام. ولی یک وقت است که شک میکند در این که 8 فرسخ شده یا نه. در ظرف شک چه باید کرد؟ در این مورد شک چه در طی مسیر و چه در اون مقصدی که بهش رسیده است، چون یقین ندارد 8 فرسخ است، اینجا آیا باید نمازش شکسته بخواند یا تمام بخواند یا جمع بکند بین قصر و تمام؟ بحث در اینه. در ظرفی که شک در تحقق سمانیت فراسخ داشته باشد، این زیاد پیدا می شود. شخص مثلا فرض کنه از اینجا حرکت می کند یک مسیر کوهستانی، بله در روستاهای نزدیک یک شخص می کند، بله مثلا قصر از مشهد در نیشابوری معلومه، مسافره، اینجا بره قوچان معلومه، ولی یه وقت مثلا یک جاهایی می خواد برد، مخصوصا بعد از گسترش شهر یه جایی میرد که نمیداند 4 فرسخ رفت و برگشتش هست یا نه، یا اگه میخواد بره اونجا بماند نمیداند به هر حال 8 فرسخ هست یا نه، چند روز میخواد اونجا بماند، کمتر از 10 روز، چه باید بکنند؟ بله شاندیز که نه، شاندیز که چی نیست، مثلا زشک فعلی، مثلا زشک الان چون شریعتی گسترش پیدا کرده، خب این شبهه میشود که در زشک الان چی جوریه، اینجا چه باید بکنند؟ در اینجا ابتدا مرحوم آقا قبل از اینکه مختار خودشان را ذکر کنند، فرمایش صاحب جواهر را بیان کردند. صاحب جواهر رضوان الله علیه ادعا کرده است در کل مواردی که شخص شک بکند در تحقق مسافت شرعیه و عدم تحقق آن، می‌فرمایند اجماعی است که نماز را تماماً به جا می‌آورد. خب این عنوانشان عبارتشون این است که ولو جهل لا خلاف به این که این شخص باید نماز را تماما بخواند. خب این چطور؟ از نظر قواعد اولیه یک مرتبه باید مورد بحث قرار بگیره که ما باشیم و قواعد اولیه فقهی که اینجا چه باید کرد با توجه به قواعد. اگر کسی مسافتی را طی بکند، در اینجا شک میکند که وظیفه او نماز تمام است یا نماز قصر، شک او در چیست؟ خب شک او در اصل تکلیف است یا در مکلفون به است؟ این اینجوری اگر تعبیر بکنی میشه در اصل تکلیف، ممکن است یک جوری تعبیر بکنی شک بشه در مکلفون به، ولی کن شک در مکلفون به. چرا؟ چون ما اصلا میدونیم که نماز بر ما واجب شده است، اما نمیدونیم اون نماز واجب آیا نماز 2 رکعتی است یا نماز 4 رکعتی. این تردید ما هم در دایره علم اجمالی است. خب قهرن طبق قواعد اولیه شخصی که شک کرده است که 8 فرسخ محقق شده یا نه، حسب وظیفه باید جمع بکند بین قصر و تمام تا نتیجتاً به تکلیف خودش یقین پیدا بکند که عمل کرده است، چون یقین به تکلیف یقین به فراق میخواد. و یک وقت میشه اینجوری تعبیر بکنیم، این شک دارد که تکلیف او آیا قصر است یا خیر، تکلیف او آیا تمام است یا خیر، اینجور نمیشه تعبیر بکنیم، برای خاطر اینکه ما در اصل این که یک تکلیف به صلات دارد رو که تردید نداریم، نمیدانیم اون چه که اون وجوبی که تعلق گرفته است به صلات، هل هو به صلات به اصطلاح دو رکعتی است یا صلات چهار رکعتی، فشک در واقع میشه در مکلفون به. بله بله، نظیر همونی که در باب رمی که اتفاقا با یکی از آیان صاحب رساله هم بحث ما شده بود که ادعا میکردن در رابطه با رمی جمره که همون آیا مکان قبلی باشد یا نه، ایشان ادعا میکردن که شک در اصل تکلیفه، ولی این که شک در مکلفون به است، چون اصل تکلیفی بی این که ما در روز به هر حال دهم یازدهم و دوازدهم باید رمی بکنیم که تردیدی نداریم، اما اینکه این رمی باید در همون مکان قبلی قرار بگیرد یا در هر قسمتی از این قسمت‌هایی که اضافه شده است هم کفایت می‌کند، این مورد تردید است که آیا لازم است همون مکان قبلی یا اینکه مکان‌های جدیدم این اضافه‌ای که شده است از دو طرف اینم کفایت بکند. خوشک در مکلفه وظیفه احتیاطه، ولذا باید شخص جوری رمی بکند که یقین بکند به فراغ، حالا ولو به تعدد رمی در چند موضع به مقداری رمی بکند که اینا. خب حالا اینجا تحت عنوان سالی که اسر حرج میاد این تعدد برداشته میشود اینه، ولی اگر گفتیم شک در اصل تکلیف است، این چجوری میتونیم بگیم شک در اصل تکلیف؟ جای گفتن این حرف نیست. چرا؟ چون تکلیف برای ما محرزه، مکلفون به نمیدانیم چیز، چون وجوب و رمی برای ما قطعی است، یقین داریم به این که رمی واجبون، اینی که تردید نداریم، نمیدانیم که این وجوب و رمی هر تعلقه به اون مکان سابق یا اینکه به این اماکن جدیده هم تعلق گرفته است. خب همین میشه دیگه، یعنی رمی در اینجا، یعنی آیه نه اینجوری بیان میکردن که شک داریم به این که تکلیف ابتدایی به رمی تعلق گرفته است به اون مکان یا نه، و اون مکان سابق یا نه. اینجوری نیست، ما اصل و رمی واجبون برای ما مقطوع است، اما متعلق او آیا اون مرما، یعنی مرما همون مرمای سابق است یا این اضافات هم جزو اوست. اینجا هم همینطور، اصل وجوب صلات برای ما محرز است، اما نمیدانیم که هل تعلق به دو رکعتی یا چهار رکعتی. شک در مکلفون به. خب وظیفه در باب شک در مکلفون به در موارد علم اجمالی حسب قواعد اصول چی است؟ آقا احتیاط، باید جمع کند، لذا باید از موارد جمع بین صلات قصر رو تمام می شود. این است. در اینجا چرا حالا ما شک داریم که نماز قصر واجب است یا نماز تمام؟ یه قاعده هست و اون اینه که اگر شک در مسبب بود، با جریان اصل در سبب دیگه شک در مسبب اثر ندارد. شک که در اینجا ما شک در مسبب است که صلات ما آیا صلات قصر باید باشد یا صلات تمام، اما اینکه شک داریم چرا قصر واجب است یا تمام، این مسبب از چیست؟ مسبب از اینه که نمیدانیم آیا به این مقدار از مسافتی را که طی کرده است به عنوان موضوع خارجی آیا سفر شرعی صدق می کند یا نه، این آقا مسافر شده است یا نه. حالا اگر توانستیم اصل در ناحیه سبب جاری بکنیم، دیگه نوبت به شک در مسبب نمی رسد و قاعده در مورد شک در مسبب دیگه در اینجا جاری نیست. دقت فرمودین؟ ادعای صاحب جواهر در اینجا همینه که می فرمایند اینجا ما اگر در ناحیه سبب که عبارت است از صدق مسافر و تحقق سفر شک کردیم، می توانیم اصل جاری بکنیم یا نه؟ خوب دقت بفرمایید. در اینجا در ناحیه سبب که عبارت باشد از صدق و عنوان مسافر، ما استصحاب مسافر نمی توانیم بکنیم، کما اینکه استصحاب مقیم هم نمی شود کرد، برای خاطر اینکه در باب استصحاب یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع است در دو حالت، یقین سابق و شک لاحق. در اینجا موضوع عوض شده است، برای خاطر اینکه این شخص اونجایی که یقین داشت به اینکه مقیم بود، اون موقعی بود که حرکت نکرده بود از وطنش، الان این شخص به حساب مقیم در وطن نیست، الان سفر را طی کرده، مسافتی را طی کرده است، یا بگین قصد طی این مسافت را کرده است، میزانم قصد طی مسافت کرده، پس این غیر از اون است که قصد نداشت. شخصی که قصد کرده است سفر کند با اونی که قصد نکرده است که یکی نیستن، این دو تا موضوع می شود. و اما حالت مسافر که حالت سابقه ندارد، کی بوده است که یقینا این مسافر بوده است که حالا به این مقدار از راهی را که طی کرده است شک بکنیم که باقی مونده است عنوان مسافر بودنش یا باقی نمونده. این شخص مسافر بودنش قطعی نبود، بلکه اونی که قطعی بود مقیم بودنش بود، که اون مقیم بودنش هم از بین رفته است به نیت سفری که کرده است. فعلاهازا حالا اینجا البته سفر و به اصطلاح توتن را نمیتونیم از حالات و عوارض شخص بدانیم که بگیم موضوع محفوظ از حالتش تغییر کرده است. خیر، این دوتا موضوع از حسب ظاهر ادله که مقیم لهو حکمون یا خصو و مسافر حکم خاص خودش را دارد. عنوان مسافر غیر از عنوان غیر مسافر است، اینا دوتا عنوان مقابل یک دیگرند. پس بنابراین از ناحیه استصحاب چون حالت سابقه ندارد، ما نمیتوانیم به از طریق استصحاب در ناحیه سبب اصل جاری بکنیم تا نوبت برسد به اصل در ناحیه مسبب. این از ناحیه اصل در ناحیه سبب. و اما احتمال اینکه دو حالت سفر و عدم سفر را دخیل در موضوع ندانیم، از حالات بدانیم و تبدلی که برای شخص حاصل شده است در اینجا تبدل حالت باشد نه تغییر موضوع، و نتیجتاً ما بتوانیم به استصحاب عدم تحقق عنوان مسافر تمسک بکنیم و بگیم پس بنابراین این شخص باید نمازش تمام بخواند مادامی که بالقطع به مرحله هشت فرسخ نرسیده است. اینم درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما ولو اینکه از حالت بدانیم، آیا احتمال میدیم دخالت داشته باشد در موضوع حکم این عنوان یا احتمال نمیدیم؟ احتمال دخالت چی میدیم؟ به مجردی که احتمال دخالت را داشتیم همین مقدار کفایت میکند در تعدد موضوع، و اگر تعدد موضوع شد تا احراز نشود موضوع وجوب قصر، نمیشود ما وجوب قصر رو حکم بکنیم، و تا احراز هم نشد موضوع عنوان غیر مسافر باز بر او قصر جایز نیست. نتیجتاً باز دست ما از ناحیه اصل در ناحیه سبب کوتاه میشود. پس به حسب القواعد باید جمع بکند بین تمام و قصر. بنابراین اون چرا که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند باید بیشتر بررسی بشود که از چرا میشود فرمایش ایشان را ثابت کرد در اینجا که فرموده اند قصر بر او لازم نیست و باید تمام بخواند مادامی که یقین نکرده است به قصر. راه اثباتش اگه از راه تمسک به اصل باشد به بیانی که ذکر شد قابل تمسک نیست و امکان اثبات ندارد و امکان نمیشود ما این را قبول کنیم. ببینیم راه دیگری هست برای فرمایش ایشان یا نه فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.